اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد، ضمن عرض سلام خدمت شما، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت همه حضار گرامی و سروران ارجمند خودم. نشسته چهاردهم رو همونطور که بیان شد تحت عنوان فلسفه قدرت و نقد قدرت در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه آغاز میکنیم. در حقیقت فلسفه نقد قدرت یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه هست و بدون اون ما نمیتونیم چیزی به نام نظام عدالت اجتماعی یا نظریه عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه داشته باشیم. خب این بحث یه بحث خیلی گسترده‌ای هست در فلسفه ملا صدرا و به حسب نکات مختلفی که در جاهای متعددی از آثار خودش ملا صدرا در این باره مطرح کرده، اگر اونها رو در واقع در کنار هم قرار بدیم و مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که یه بحث گسترده است با ابعاد بسیار بسیار مختلف. خب این فلسفه نقد قدرت مرتبط است با همه ارکان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، مرتبط است با نقد و آسیب شناسی فقه و فقها، نقد و آسیب شناسی عرفان و عرفا، نقد و آسیب شناسی حکمت و حکما و همچنین کلام و متکلمین. در همه این حوزه ها ملا صدرا وارد شده و ارتباط این مقوله ها رو با قدرت در نظر گرفته و مورد آسیب شناسی قرار داده. از طرف دیگه در فلسفه نقد قدرت ما میرسیم به توجهی که ملا صدرا به اوضاع اجتماعی زمانه خودش داشته و به نقادی و آسیب شناسی اون اوضاع احوال پرداخته و البته نه به اندازه نقد حوزه اجتماعی زمانه خودش، ولی پرداخته به حتی نقد اوضاع تاریخی جوامع دینی. در فلسفه قدرت و نقد قدرت ما مواجه میشیم با هم در واقع براندازی طرح و هم با دراندازی طرح. خب بحث هایی میشه در رابطه با ارتباط حکمت متعالیه با کلن اندیشه انقلاب و به ویژه رابطه حکمت متعالیه با انقلاب اسلامی که به وقوع پیوست. منتها باید توجه داشته باشیم که اگر در حکمت متعالیه فقط و فقط بحث براندازی باشه، براندازی نظام ظلم، ولی در نظام حکمت متعالیه ما دراندازی طرحی برای نظام عدالت اجتماعی نداشته باشیم، خب اون بحث هایی که در رابطه با مبارزه با نظام ظلم مطرح هست در حکمت متعالیه میشه نقطه ضعف حکمت متعالیه. توجه داشته باشیم که حکمت متعالیه یک فلسفه است و یک در واقع نظریه پردازی بسیار بسیار گسترده است. فقط و فقط یه سلسله مباحث اجتماعی نیست. بنابراین علاوه بر این که ما مواجه میشیم با اندیشه هایی در رابطه با مبارزه با نظام ظلم، باید به اقتضای اینکه یک مکتب فلسفی است ما مواجه بشیم با نظریه هایی که در مقام دراندازی طرح جدید هست و در حقیقت خط و خطوط نظام عدالت اجتماعی رو برای ما ترسیم میکنه و به تصویر میکشه. مباحثی که ما پی گرفتیم در این 14 جلسه، در اون 13 جلسه و همچنین این 14 جلسه، همش در مقام دراندازی طرح یک نظام اجتماعی مطلوب با شاخصه های اجتماعی هست. همچنین فلسفه نقد قدرت در فلسفه ملا صدرا مرتبط است با منطق فهم دین. یکی از بحث های بسیار بسیار جالب توجه در این زمینه همین ارتباط دین و قدرت هست که مورد توجه ملا صدرا واقع شده و ارتباطی که موجود است بین منطق فهم دین و قدرت و در واقع بین منطقهای مختلف فهم دین و قدرتهای مختلف در نظام سیاسی اجتماعی. خب اینا بحثایی است که در فلسفه قبل از ملا صدرا در فلسفه اسلامی مطرح نبوده و حوزه های جدیدی است که ملا صدرا در اون ورود پیدا کرده و کمتر هم مورد توجه واقع شده یا حالا اصلا مورد توجه واقع نشده. به دلیل اینکه بحث ها خیلی گسترده است، من ابتدای نمای کلی از اونها ارائه میدم و بعد محورهای یا حالا اساسی ترین محورهای اون رو بررسی میکنیم، چون نمیرسیم همه مطالب همه محورها رو در اینجا طرح بکنیم. کل نظام فلسفه اجتماعی ملا صدرا رو شاید بشه در 7 محور گنجوند. حالا بهتر میدونید که این نوع تقسیم بندی ها در حقیقت استقرایی است، قیاسی نیست و ممکنه در نگاه های مختلف کم و زیاد بشه. ولی به هر حال این هفت محور رو من فهرستوار مطرح میکنم. یکی از مهمترین محورهاش خب عدالت اجتماعی و نظام عدالت اجتماعی هست. محور دومش امنیت به عنوان یک سامانه اجتماعی هست. محور سوم فلسفه قدرت و نقد قدرت هست. محور چهارم زیبایی شناسی و عشق شناسی هست که جایگاه مهمی در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه و ارتباط مهمی دارد با قدرت و نقد قدرت. محور پنجم منطق فهم دین. حالا این منطق فهم دین چه در حوزه نظام معارف اسلامی و معارف الهی و چه در حوزه نظام استنباط احکام دینی یا نظام استنباطات احکام دینی. محور ششم نظریه اخلاق و عرفان. نظریه هفتم در واقع جنبه حکومتی و سیاسی در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. خب فلسفه نقد قدرت با همه این ارکانی که ما برشمردیم در حقیقت مرتبط هست و همه این ارکان فلسفه اجتماعی که ما در هفت محور بیان کردیم مبتنی است بر وجود شناسی ملا صدرا، همون وجود شناسی که خودش بر سه اصل اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود استوار هست. نکته خیلی مهم اینه که ما وقتی وارد فلسفه نقد قدرت ملا صدرا میشیم متوجه میشیم که فلسفه اجتماعی ملا صدرا زاویه پیدا میکنه با فلسفه اجتماعی فارابی و در واقع میرسیم به خلأهایی که در فلسفه اجتماعی فارابی هست و ملا صدرا اونا رو شناسایی کرده و سعی کرده که اون خلأها رو پر بکنه، که خب این در واقع اگر بخواد خود همین مسئله مفصل بحث بشه، یعنی در واقع ما بریم سراغ خلأهایی که فلسفه اجتماعی فارابی داره، فلسفه مدنی فارابی داره و بعد ببینیم که این خلأها چگونه با مباحث حکمی ملا صدرا در واقع پر شده، خب این خودش چند جلسه بحث رو میطلبه. فلسفه نقد قدرت در حقیقت حوزه جدیدی است که ملا صدرا در فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی گشوده و جا داره که این مباحث به صورت چند واحد درسی در نظام مدرسی فلسفه اسلامی چه در حوزه و چه در دانشگاه گنجونده بشه و بحث بشه. نکته دیگه که ما باید دقت بکنیم اینه که خواستگاه این مباحث همش صرفاً اون مباحث فلسفی به شکل قیاسی و برهانیش نمیتونه در واقع منشأ این بحث ها بشه و خواستگاه این بحث ها در حقیقت مواجهه است که ملا صدرا با وضعیت اجتماعی تاریخی خودش داشته و خود بحثابم نشون میده که ملا صدرا کاملا این حوزه پژوهشی رو به واسطه توجه به بحران هایی که در جامعه زمانه خودش بوده در حقیقت به این بحث ها رسیده و این حوزه پژوهشی رو در فلسفه در حقیقت گشوده، به بحران ها توجه کرده، بحران ها رو ریشه یابی کرده، کالبد شکافی کرده و بعد در واقع به راه حل رسیده. حاصل این توجهات و اون ریشه یابی ها و کالبد شکافی ها و ارائه راه حل ها به طور متمرکز در دو رساله ملا صدرا مطرح هست، اگرچه در سایر آثار ملا صدرا به ویژه در کتاب مبدأ و معاد و در مشهد پنجم شواهد الربوبیه و به خصوص در تفسیر القرآنش ما میبینیم نتیجه این توجهات و ریشه یابی ها و کالبد شکافی ها رو، ولی به طور متمرکز ما دو رساله داریم، یکی رساله کسر اسنام الجاهلیت هست و یکی رساله سه اصل هست که لازمه من در رابطه با هر یک از این دو رساله یه توضیحات مختصری بدم، چون خیلی کمک میکنه به اون در حقیقت دور نمایی که ما میخواییم از کل بحث گستره فلسفه نقد قدرت در حکمت متعالیه ارائه بدیم. رساله سه اصل در حقیقت یک رساله معرفت و نفسی هست و هر سه اصلی که در این رساله هست در حقیقت سه اصلی است که مربوط است به معرفت و نفس، منتها ما میتونیم بگیم که این معرفت و نفس یک معرفت و نفس اجتماعی هست و در حقیقت ملا صدرا توجه کرده به کارکرده های اجتماعی سیاسی معرفت و نفس. ببینید در این رساله، در رساله سه اصل، ملا صدرا در سه بحث ورود کرده. یکی در حوزه نقد قدرت ورود پیدا کرده، یکی در حوزه نقد فهم دین وارد شده و یکی در واقع به حوزه نقد تاریخ جوامع دینی ورود پیدا کرده و در حقیقت آسیب شناسی کرده، هم قدرت رو در جوامع دینی و در جامعه زمانه خودش آسیب شناسی کرده و هم فهم دین رو و ارتباطش رو با قدرت مورد آسیب شناسی قرار داده. در حوزه نقد قدرت در رساله سه اصل ما میبینیم که ملا صدرا توجه جدی نشون میده به شکلگیری یک مثلث، یک مثلثی که حالا در واقع در این عصر معاصر ما موسوم شد به مثلث زر و زور و تزویر. خب با این عناوین مطرح نشده در رساله سه اصل، ولی در حقیقت محتوای این مثلث زر و زور و تزویر رو کاملا صریح و بی پرده ما میبینیم و این که این مسئله رو ملا صدرا ناظر به وضعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی زمانه خودش مطرح میکنه، یعنی عبارات دقیقا نشون میده یک چنین نکته ای رو. و بعد ما میبینیم که از شکلگیری چنین مثلثی ملا صدرا با کالبد شکافی که در این مثلث به عمل میاره میرسه به رابطه اجتماعی صید و صیادی که در حقیقت یکی از ظالمانه ترین روابط اجتماعی است که میتونه در یک جامعه شکل بگیره، که بسیار بسیار مسئله جالب توجهی است که ملا صدرا در حقیقت در بررسیش نسبت به مسائل اجتماعی چنین پدیده ای رو میبینه، شناسایی میکنه و در واقع باهاش مقابله میکنه. در حوزه فهم دین باز ما میبینیم که اتفاق خیلی خیلی مهمی در رساله سه اصل رخ میده و دو فهم از دین رو ملا صدر از هم تفکیک میکنه، دو تفسیر از دین رو از هم تفکیک میکنه، تفسیر تخدیری از دین و تفسیر روشنگرایانه از دین، تفسیری که تولید جهالت میکنه، تفسیری که تولید بصیرت میکنه، که خب این از مباحث بسیار بسیار حساس و مهم در نظام فلسفه اجتماعی ملا صدرا هست که خب معمولا به این بحث ها پرداخته نشده. و در حوزه آسیب شناسی تاریخ جوامع دینی ما میبینیم که ملا صدرا با توجه به اون دو حوزه‌ای که عرض کردم، به اون مثلث و اون رابطه و عرض به حضور شما اون تفسیر تخدیری، در واقع میرسه به آسیب شناسی و در حقیقت بحران شناسی تاریخ جوامع دینی که بارزترین مصداقش از نظر ملا صدرا واقعه و جریان عاشوراست که به وقوع پیوسته و یکی از عمیق‌ترین کالبد شکافی ها رو در رابطه با عاشورا به عمل میاره که انشاءالله در جلسه آینده ما میرسیم به این بحث. خب اما کسر اسنام الجاهلیت خودش یک شاهکار هست در مجموعه آثار ملا صدرا و به همون نسبتی که شاهکار است به همون نسبت هم مظلوم واقع شده. کسر اسنام الجاهلیت، کسر اسنام الجاهلیت در واقع سه کلمه است: کسر، اسنام، جاهلیت. این سه کلمه ناظر است به بحران شناسی زمانه خودش، ریشه یابی بحران شناسی زمان خودش و ارائه راه حل. جاهلیت ناظر است به اون بحران شناسی که ملا صدرا به عمل میاره و حالا تحلیل گسترده‌ای که در رابطه با جاهلیت داره در سرتاسر کتاب کسر اسنام الجاهلیت. اسنام در حقیقت ریشه یابی است که ملا صدرا در حقیقت به عمل آورده و کسر در حقیقت ارائه راه حل هست، که خب در حقیقت شکستن اسنام، حالا با توجه به تحلیلی که در مورد اسنام داره ما میبینیم که این کسر اسنام در حقیقت راه حلی است که ملا صدرا بدون هیچ محافظه کاری ارائه میده و کاملا در بحث کسر ما میبینیم که ملا صدرا خیلی خیلی نزدیک شده به اندیشه انقلاب. خب ما اندیشه انقلاب رو در همین دو قرنه در واقع پیدا کردیم، قبل از اون چیزی به نام این که نهضت‌های اجتماعی شکل بگیره و در واقع مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند به لحاظ نقدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که پیدا می کنند و این نقدها کم کم در حقیقت رادیکال میشه و سر از یک نهضت در میاره و منتهی میشه به تغییر و تحول بنیادی اجتماعی و سیاسی. این مقوله است که ما در این دو قرنه پیدا کردیم در جهان. و خب ما میبینیم که ملا صدرا در کسر اسنام الجاهلیت دقیقا میرسه به این اندیشه اجتماعی، اندیشه اجتماعی سیاسی انقلاب. در کسر اسنام خب یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم این اسنام هست. بت‌ها در کسر اسنام الجاهلیت هم شامل بت‌های ذهنی میشه و هم شامل بت‌های شخصیتی میشه، یعنی در واقع بت‌های شیعی نیستند و در حقیقت بت‌های شیعی مربوطند به جاهلیت اولا. ملا صدرا در شواهد الربوبیه این بحث را مطرح میکنه که ما یک جاهلیت اولا داریم، یک جاهلیت ثانویه داریم. در جاهلیت اولا که با ظهور دین اسلام در حقیقت خاتمه پیدا میکنه، بت‌ها در جاهلیت اولا بت‌های شیعی هستند، ولی در جاهلیت ثانویه ما مواجه میشیم با شکل جدیدی از بت‌ها. بت‌ها در واقع جنبه فکری پیدا میکنند و یا حتی جنبه شخصیتی پیدا میکنند و مبارزه با بت‌های جاهلیت ثانویه بسیار بسیار مشکلتر هست از مبارزه با بت‌های شیعی در جاهلیت اولا. کل کتاب کسر اسنام الجاهلیت محورش در واقع همین بت‌ها هستند. اینکه این بت‌ها چگونه شکل می‌گیرند، خواستگاهشون کجاست، آبشخورشون کجاست، چگونه رشد پیدا می‌کنند و چه تبعات وحشتناکی پیدا می‌کنند در جامعه، به خصوص در جوامع دینی، که خب ملا صدرا در همه این بحث‌ها در واقع ورود پیدا کرده. نکته جالب اینجا اینه که دقیقاً به موازات و مصادف با ملا صدرا ما شخصیت دیگری را داریم در اون طرف آبها به نام فرانسیس بیکن، که دقیقاً اونجا بت‌ها رو مطرح میکنه و با طرح همین بت‌ها در واقع به آسیب شناسی اجتماعی تاریخی خودش میپردازه، اون هم در تاریخ خودش. فرانسیس بیکن دقیقا معاصر ملا صدرا هست، یعنی در حقیقت بعد از ملا صدرا به دنیا اومده و قبل از ملا صدرا فوت کرده، کاملا با هم معاصرند و این توازی خیلی توازیه حالا جالب توجهی هست، بدون اینکه حالا ارتباطی هم البته بین اینها باشه، که در رابطه با فرانسیس بیکن شما میتونید مراجعه بکنید به کتاب نو ارغنونش، در اونجا بحث بت‌ها رو مفصل مطرح میکنه، انواعش در اونجا هم به نوعی در واقع بت‌ها بیشتر جنبه ذهنی و فکری دارند و به هیچ وجه جنبه شیعی ندارند. و همچنین در تاریخ فلسفه غرب هم که فردریک کاپلستون در یک دوره 9 جلدی به طور مفصل به نگارش در آورده، در اون بخشی که مربوط به فرانسیس بیکن هست به طور مفصل بحث کرده این بحث بت‌ها رو. تقریبا ملا صدرا یک آسیب شناسی تمام عیار از وضعیت اجتماعی زمانه خودش در این کسر و اسنان به عمل آورده و همونطور که اشاره کردم به نقد آسیب شناسی فقه و فلسفه و عرفان و اخلاق و کلام در ارتباط با قدرت پرداخته و محور مهم دیگه در کسر اسنام در واقع ارتباط بحث زیبایی شناسی و عشق شناسی هست با حوزه قدرت و نقد قدرت در حوزه سیاسی اجتماعی، که خب اینم یکی از بحث‌های بسیار بسیار جالب توجه هست. خب همونطور که عرض کردم این کسر اسنام واقعا مظلوم واقع شده، هم در ترجمه مورد حالا میشه گفت ظلم واقع شده و هم در مقدمه‌ای که در تصحیح دوباره این کتاب در حقیقت صورت گرفته. خب استاد محسن بیدارفر که خب همین پریروز به رحمت خدا رفتن و یک مرد بسیار بسیار بزرگ و وارسته‌ای بودند و ارادت بسیار قلبی من دارم خدمت ایشون، انشاءالله که خدا رحمتشون کنه و درجاتشون البته عالی است متعالی تر بشه، ولی خب لازمه که حتی ما در مقام بزرگ داشته ایشون یک نقادی به عمل بیاریم از ترجمه ای که صورت گرفته از کسر اسنام الجاهلیت و در واقع حقش آنگونه که شاید و باید ادا نشد. اولیش در خود عنوان کتاب هست. خب کتاب تحت عنوان عارف و عارف نمایان در واقع ترجمه میشه، که خب این عنوان خیلی خیلی فاصله داره با کسر اسنام الجاهلیت. کسر اسنام الجاهلیت یک بار معنایی بسیار بسیار گسترده داره که تقلیل داده شده به بحث عرفان عارف نمایان یا حالا عارف و عارف نمایان، و در خود ترجمه محتوای کتاب کسر اسنام الجاهلیت در واقع به نوعی مباحث فلسفه اجتماعی و اون محورهایی که من عرض کردم در واقع به نوعی به محاق رفته. در تصحیح دوباره ای که از این کتاب به عمل میاد و مرحوم جناب آقای دکتر محسن جهانگیری در واقع تصحیح و تحقیق و تقدیم دارند و یک مقدمه مفصل بر این کتاب نوشتند، که البته این مقدمه بسیار بسیار مقدمه گرانبهایی است و زحمت زیادی کشیدند و اطلاعات بسیار بسیار خوبی در اختیار ما قرار میدند. ولی یکی از بحث هایی که در مقدمه صورت میگیره به لحاظ حالا یک عباراتی که از احیاء العلوم غزالی میارند و تطبیق میدن با عباراتی که از کتاب کسر اسنام میارند، در واقع به این نتیجه میرسند که در این کتاب چیز جدیدی وجود نداره، علی رغم اینکه عنوانش بسیار جدید هست، این رو تاکید میکنند. ولی در واقع کتاب رو صرفا یک کتاب اخلاقی و که با تفکرات غزالی بسیار بسیار مرتبط هست و همخوانی داره. خب در صورتی که اگر ما کالبد شکافی بکنیم این کتاب رو و زیر ذره بین قرار بدیم، متوجه میشیم که هیچ همخوانی وجود نداره بین این کتاب و مباحث و تفکرات غزالی، و در حوزه های ورود پیدا کرده ملا صدرا که به هیچ وجه غزالی در اونها ورودی نداشته. خب این در واقع یک تمام نمایی بود از بحث فلسفه نقد قدرت در حکمت متعالیه. کلن طرح مسئله ما در این بحث اینه که اساس بحث فلسفه نقد قدرت عدالت اجتماعی است. بدون اون طرح چیزی به نام عدالت اجتماعی در حقیقت یک طرحی است که ناقص، ناتمام و هیچ سرانجامی نمیتونه داشته باشه. ببینید کلیت مسئله اینه که ملا صدرا در فلسفه نقد قدرت انواع قدرت رو شناسایی میکنه و روابط مختلفی که بین این انواع قدرت در واقع وجود داره و پدیده‌ای به نام نامعادله های قدرت شکل میگیره در جامعه، و این نامعادله های قدرت بزرگترین آسیب رو میزنن به نظام عدالت اجتماعی. یعنی اساس حرف ملا صدرا این هست، یعنی در واقع ما میتونیم این پیام رو از مجموعه بحثای ملا صدرا دریافت بکنیم که با وجود نامعادله های قدرت نظام عدالت اجتماعی به نحو مطلوب برقرار نمیشه و نامعادله های قدرت مانع شکلگیری شاخصه های نظام عدالت اجتماعی مطلوب هست. و در واقع ملا صدرا توجه کرده به این مسئله که بسیاری از فسادها، تبعیضها در حقیقت ناشی هستند از همین نظام، ناشی هستند از همین نامعادله های قدرت. خب ببینید تو بحث های گذشته ما توجه کردیم به مسئله استیلا در چرخه اموال در نظام مدینه که ملا صدرا در واقع این رو طرح میکنه و قائل است به اینکه خب این استیلا باید با سیاست عادله در حقیقت جبران بشه و مانع بشه از شکل‌گیری استیلا، که خب امروزه بحث انحصار به دنبال استیلا یک بحث جدی هست. خب ببینید، تا اینجا اینا رو ما بحث داشتیم در شواهد و ربوبیه و مبدأ و معاد، ولی همونطور که یه اشاره هم داشتیم، این بحث مطرح میشه که اگر بنا باشه که خود دولت این سیاست عادله رو به تمامه ما بسپاریم به دولت و در واقع اون حکومت آمره و زاجره و دخالت حکومت در تخصیص و تقسیم منابع بخواد تموم عیار الفتایش به قول معروف دست حاکمیت و حکومت باشه، اون وقت امکان این که بزرگترین استیلا در مدینه شکل بگیره هست. و بنابراین اگر چنین استیلایی شکل بگیره، خب به تصریح ملا صدرا که حالا عباراتش هم میرسیم بهش، به تصریح ملا صدرا چنین استیلایی منجر میشه به تصرفات نامشروع در اموال مردم و منتهی میشه به انواع فسادها و ظلمها. خب اینجا ببینید، این بزرگترین نامعادله قدرت، شکلگیری چنین نامعادله ای با توجه به اینکه حاکمیت سیاسی معمولا یک حاکمیت هرمی است از رأس تا قاعده، و اون نهادها، اون ابزار آلات مختلفی که در اختیار داره بر اینکه این حاکمیت رو از رأس مرتبه به مرتبه در واقع گسترش بده تا قاعده مدینه، خب این باعث میشه که اون نامعادله قدرت در واقع تبدیل بشه به بزرگترین نامعادله قدرت. هرم قدرت سیاسی نیروی نظامی انتظامی رو در اختیار داره، قانون ملی رو در اختیار داره، سیاست‌های آمره و زاجره رو در واقع با انواع مختلف بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها میتونه اعمال بکنه و منابع عظیم مالی که در اختیار داره. خب حالا اگر چنین فرایندی شکل بگیره که امکان شکل گیریش هم بسیار بسیار زیاده، اون وقت اون طرحی که ملا صدرا داره میده تحت عنوان سیاست عادله و حکومت آمره و زاجره برای ممانعت از شکل گیری استیلاها، این طرح در واقع یک طرحی است که از حیز انتفاع ساقطه و هیچ سرانجامی نداره. خب ببینید، اینا دیگه در بحث کتاب مبدأ و معاد و شواهد و ربوبیه این بحث دیگه طرح نشده. در اونجا تا مسئله استیلا اومده، ولی از استیلا و تبعات این استیلا و در واقع از این که خود اون سیاست عادله سر از یک استیلاء جدید در نیاره، اعمال سیاست عادله امکاناتی میدهد به حاکمیت که سر از استیلاهای جدید بزرگتر در میاره. این بحثا دیگه در اون شواهد ربوبیه و مبدأ و معاد نیست، ولی در رساله سه اصل و در رساله کسر اسنام الجاهلیت در واقع وجود داره. خب اما ملا صدرا توجه میکنه به یک اتفاق خیلی خیلی وحشتناکتر، و اون این که در واقع در جوامع دینی ارتباط قدرت با تفسیر دین و منطق فهم دین برقرار میشه. یعنی در واقع قدرت ها در جوامع دینی بسیار بسیار تمایل دارند که ورود پیدا بکنند در عرصه منطق فهم دین، ورود پیدا بکنند در عرصه تفسیر دین. و در واقع همطور که ما تو این چند قرنه، حالا چه در غربش چه در شرقش، ما شاهد هستیم که قدرت ها انواع سرمایه گذاری ها رو میکنن در شکل گیری اون منطقه هایی از فهم دین یا تفسیر هایی از فهم دین که متناسب هست با آمال و آرزوهای اون قدرت ها. قدرت هایی که اون نامعادله ها رو به وجود آوردند و در واقع یک طرف نامعادله به شمار میاند، در حقیقت تفسیرهای فهم از دین را که متناسب با خودشون هست ایجاد میکنند و به وجود میارند. در کثرت نام الجاهلیت یکی از محورهای بسیار اساسی که ملا صدر توجه کرده همین مسئله هست. اینجاست که در واقع ملا صدرا میگه که ما میرسیم به تفسیرهای تخدیری از دین. حالا تعبیری که ملا صدرا میکنه اینه که ما از دل این تفسیرها در واقع میرسیم به یک معجون افیون پرسم مکر و افسون و تریاق پرزهر، که این از عبارت در اواخر کتاب رساله سه اصل در حقیقت مطرح هست. خب این معجون وقتی که تزریق میشه به جامعه، حالا به تعبیر من در واقع پدیده چرت های اجتماعی شکل میگیره و یک نوع خوابالودگی اجتماعی شکل میگیره و اینجاست که در واقع به اسم دین هر بی دینی رو میشه انجام داد. همونطور که خود ملا صدرا مثال میزنه، مهمترین واقعه و پدیده‌ای که از این در واقع جریان ناشی شد واقعه عاشورا بود که در واقع حضرت امام حسین علیه السلام رو به اسم این که خارجی است و خروج کرده علیه خلیفه، و در واقع خلیفه هم همون یزیده. همه اینا در واقع پذیرش اجتماعی داره. چرا پذیرش اجتماعی داره؟ اجتماعی که در واقع به شدت دینیه، به واسطه این است که یک تفسیری از دین صورت گرفته متناسب با اون قدرت‌های اجتماعی سیاسی اون زمان که به شدت نامعادله ها رو شکل دادند و در واقع دارای نفوذ اجتماعی هستند. منشأ این نفوذ اجتماعی اون قدرت‌ها اون تفسیری از دین هست که صورت گرفته و در واقع تزریق شده، اون تفسیری که در واقع حاصلش اون افیون هست تزریق شده و در واقع یک ناهوشیاری اجتماعی شکل گرفته، یک جهالت اجتماعی شکل گرفته. بحث جهالت کسر از نام الجاهلیت، این جهالتی که اینجا هست شکل اجتماعیش مطرحه، هم در رساله سه اصل هم در رساله کسر. و در واقع منشأ این جهالت همون قدرت ها هستند که به واسطه اون تفسیرهایی که ساخته و پرداخته کردند و تزریق کردند به جامعه اون نفوذ از اینجا ناشی شده و الا اگر اون تفسیرها تزریق نشد این نفوذ به وجود نمیاد، این مقبولیت به وجود نمیاد. این نکات بسیار بسیار مهمی است که ملا صدرا در رساله سه اصل و همچنین در کسر اسنا بهش توجه کرده و در واقع اونها به صورت بت در میان. چرا عنوان بت؟ دقیقا به جهت اون قداستی است که اینا کسب کردند. این قداست را از سر چی کسب کردند؟ از سر همون منطق فهم دینی که در واقع اینها قبولوندند در واقع به جامعه. حالا این که چطوری جامعه چه زمینه اجتماعی داره، چه زمینه فرهنگی داره که کاملا آمادگی این رو پیدا میکنه که تفسیرهای تخدیری رو قبول بکنن، این هم خودش یک بحثی است که در کسر اسناب الجاهلیت مورد توجه ملا صدرا در واقع واقع شده. خب همه میدونید که یه جمله معروف شده از مارکس یا حالا انگلز، که البته بیشتر ظاهرا این جمله از انگلز هست، که عنوان کرده بود که دین افیون ملت هاست. اگر در واقع ملا صدرا در قرن 19 هم بود و با یک همچین جمله‌ای مواجه می‌شد، در نقد این جمله این رو بیان می‌کرد که این دین نیست که افیون ملت هاست. البته مراد از دین، دین وحیانی است. دین وحیانی به هیچ وجه نمیتونه افیون باشه. دین وحیانی منشأ بصیرت، منشأ روشنگری هست، تولید علم میکنه، تولید بصیرت میکنه، تولید معرفت و حکمت میکنه. اما اون چه که در واقع نقش افیونی رو ایفا میکنه، اون در واقع نه دین که فهم خاصی از دین هست. و در واقع ملا صدرا بدون هیچ محافظه کاری کاملا به خطر چنین پدیده ای، تفسیر تخدیری از دین توجه میکنه و اونو شناسایی میکنه، اونو بررسی میکنه و در واقع معتقده که باید با اونهایی که در واقع به صورت بت یک قداست دینی کسب کردند مواجه شد و اونها رو شکست. کسر اسنام الجاهلیت. خب ببینید این در واقع اصلا یک اندیشه تحول اجتماعی، اندیشه انقلاب رو مطرح میکنه. حالا به خصوص که این بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه به تصریح خودش مرتبط هم میشه با نظام سیاسی زمانه خودش. و خب به صراحه ملا صدرا چه در بحثش، چه در کتاب شواهد و ربوبیه و چه در کسر اسنام الجاهلیت، به صراحه اصلا نظام سیاسی زمانه خودش رو یک نظام طاغوتی میدونه. و اینجا اون بحث های اجتماعی و تحولات اجتماعی شکل سیاسی هم پیدا میکنه و ما کاملا میرسیم به نظریه و اندیشه انقلاب. منتها همطور که عرض کردم در ابتدای این بحث، ما باید توجه داشته باشیم در اندیشه انقلاب، در اندیشه تحولات اجتماعی، ما فقط نمیتونیم جنبه های براندازی رو لحاظ بکنیم و در واقع حتما جنبه ایجابی مسئله هم باید مورد توجه قرار بگیره که وقتی نظامی برانداخته میشه، حالا چه نظامی با چه خط و خطوطی با چه نگرش‌های زیرساختی و در واقع اون بنیان‌هایی که بر اون نگرش‌ها باید قرار بگیره و خودش مبنا قرار بگیره برای مسائل دیگه و مباحث دیگه، اینها کاملا باید مورد توجه قرار بگیره در یک نظام فکری، در یک نظام فلسفی. و همونطور که عرض کردم، ما در حکمت متعالیه اگر دارای اندیشه انقلاب هست که هست، اون هم به بنیادی ترین و عمیق ترین شکلش، باید در واقع ما برسیم به نظام اندیشه و نظام عمل. نظام اندیشه و نظام عمل، نه نظریات جزیره‌ای و پراکنده از هم که هیچ در واقع شبکه‌ای بینش وجود نداره. به هر حال، خب حالا اینجا در واقع ما لازمه که یه مقایسه ای داشته باشیم بین فارابی و ملا صدرا برای اینکه بحثمون رو پی بگیریم و دنبال بکنیم. ببینید، یکی از تفاوت‌هایی که بین فارابی و ملا صدرا در این زمینه فلسفه مدنی هست اینه که فارابی در واقع به وضع زمانه خودش و تاریخی که این وضعیت پشت سر داشته و پشت سر گذاشته نپرداخته. یعنی اگر هم توجه کرده و این توجهش به طور غیر مستقیم در فلسفه مدنیش انعکاس پیدا کرده، ولی بهش نپرداخته. حالا خیلی قابل بحث است که چرا، اما ملا صدرا در واقع پرداخته، هزینش هم داده. ملا صدرا هم پرداخته، هم تحلیل کرده، ریشه یابی کرده، راه حل ارائه داده. و چون ملا صدرا پرداخته به وضعیت اجتماعی زمانه خودش، اصلا نگاهش به قدرت متفاوت شده است با نگاه فارابی به قدرت، و به تبع فلسفه اجتماعی و فلسفه مدنیش هم متفاوت شده. خب فارابی در مدینه فاضله یه قدرت بیشتر نمیشناسه، و اصلا حالا در مدینه های غیر فاضله هم مباحثش رو شما ببینید، سر و کارش با یه قدرته، و اون در واقع همون قدرت سیاسی هست که در واقع شکل هرمی داره، از رأس گسترش داره مرتبه به مرتبه تا میرسه به قاعده هرم که مدینه باشه، مردم مدینه باشه. خب به لحاظ قدرت سیاسی ملا صدرا همین دیدگاه رو داره، قائل است به این که قدرت سیاسی باید یک وحدانیتی داشته باشه، یک سیطره‌ای داشته باشه، و الا در واقع ما مواجه میشیم با یک بلبشوی اجتماعی و سیاسی. به صراحه حالا در جاهای متعدد، من فقط یک نمونه میارم در همین مبدأ و معاد، اونجایی که ملا صدرا بحث مدینه فاضله و تشبهش به بدن رو مطرح میکنه، که حالا این سطر اول قبلا مرور داشتیم روش، فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام صحیح الذی یتعاون اعضاها کلها علی تتمیم حیات الحیوان. خب اینو داشتیم بحثش. بعد میگه و فیها عضو واحد رئیس هو القلب، رأس مدین، رأس هرم، رأس هرم قدرت سیاسی. و اعضاءه تقرب و اعضاء تقرب مراتبها من ذلک الرئیس بحث میکنه تا اینجا که میرسه به اینکه الا ان ینتهی الی اعضاء خادمه لا ریاست ولا ترأس فیها اصلا. میرسیم به قاعده هرم که در واقع ریاستی بر کسی ندارند و در واقع فقط تحت ریاستند، یه ریاستی بر کسی ندارند. حالا میگه کذلک المدینه، مدینه هم همینطوره. منتها ببینید ملا صدرا در بررسی اجتماعی سیاسی که به عمل آورده، که اگر اون بررسی اجتماعی سیاسی را به عمل نمی آورد به این نکته نمی رسید، ملا صدرا میرسه به یک انواع متکثری از قدرت ها که در بدنه این هرم قدرت سیاسی شکل می گیرند، که این قدرت ها که میتونیم اسمشون بذاریم قدرت های اجتماعی، خواستگاه سیاسی و حکومتی ندارن. یعنی در واقع قدرتشون از اونجا نشأت نگرفته و در واقع قدرت های مستقل اجتماعی به شمار میاد. یعنی ملا صدرا به شناسایی یک همچین پدیده‌ای میرسه. خب اون وقت مسائل مختلفی رو مطرح میکنه که من فهرستی از مسائل رو بیان میکنم. ببینید 7 تا مسئله هست اینجا در رابطه با این قدرت های مستقل اجتماعی که بین رأس و قاعده در بدنه مدینه فاضله در واقع شکل میگیرند و این قدرت ریشه در اون قدرت سیاسی نداره، قدرت وابسته به اون قدرت سیاسی نیست، خواستگاه های دیگه ای داره. و این خیلی نکته مهمی است که خواستگاه های قدرت در نظام اجتماعی در مدینه چیا هستند و به تبع این خواستگاه های مختلف ما چند نوع قدرت پیدا می کنیم. خب وقتی که این مسئله برای ما مطرح میشه، اون وقت مسائل مختلفی به تبع قابل طرح هست، که اینجا 7 مسئله قابل طرحه که ملا صدرا بهش توجه کرده. 1، اولا شناسایی این قدرت ها. 2، روابطی که بین این قدرت ها برقرار هست. 3، دستبندی اونها. 4، روابط این قدرت ها با اون قدرت سیاسی. 5، روابط این قدرت ها با مردمی که در قاعده هستند. 6، که بسیار بسیار مهمه، بازیگری که مردم در عرصه شکلگیری این قدرت های اجتماعی میتونن داشته باشند. 7 که مرتبط با 6 هست، بحث جهالت اجتماعی و بصیرت اجتماعی که روی شکلگیری این قدرت های اجتماعی تأثیر دارند و همچنین روی بازیگری مردم نسبت به این شکل‌گیری این قدرت‌های اجتماعی تأثیر می‌گذاره. اینجا ببینید نکته مهمی شاید در اولین بار در فلسفه اسلامی مطرح میشه و اون عبارت است از بحث مردم و نقش مردم. برای همین در واقع ببینید خطاب ملا صدرا در رساله سعصر و کسر اسنام دیگه مخاطبین خاص فلسفه نیست، علما نیستن، مخاطبین خود مردم هستن. و در واقع بحث ملا صدرا این است که باید ریشه های جهالت اجتماعی معرفی بشه، باید در واقع اون بت‌هایی که منشأ جهالت میشند معرفی بشند. دقت بفرمایید، کسر ابتدا جنبه فکری فرهنگی داره، تا این کسر به لحاظ فکری و فرهنگی صورت نگیره به لحاظ اجتماعی سیاسی صورت نمیگیره. خب همه این هفت مسئله در مباحث و بررسی های ملا صدرا وجود داره. وقت اینجاست که ببینید، اونجا که ملا صدرا میگه یتعاون و اعضاها کلها علی تتمیم حیات الحیوان، این نوع تعاون و شکل تعاون در فلسفه مدنی فارابی با فلسفه مدنی ملا صدرا کاملا تفاوت پیدا میکنه. یعنی اصلا شکلی از این تعاون مد نظر ملا صدرا قرار میگیره که اصلا و ابدا در مخیله فارابی هم نبوده. خب اینجا ببینید، برای اینکه ما این بحثا رو بتونیم پیش ببریم، ما نباید انتظارات بیجا داشته باشیم، ما نباید در واقع از ملا صدرا توقع داشته باشیم که با همین شاکله، با همین نظامی که ما داریم مسئله رو مطرح میکنیم، با همین در واقع زبان و ادبیات که ما داریم به کار میبریم، به صورت مستقل و متمرکز و به صورت تجمیع یافته همه این مباحث رو مثلا در یه جلسه میاریم، بعدم در یه فصل یا دو فصل میاریم، حالا انتظار داشته باشیم ملا صدرا یه همچی کاری کرده باشه تا ما بگیم که ملا صدرا ورود کرده در این بحث ها، این واقعا ما اگر این طوری بخوایم فکر بکنیم و خودمون رو در یک حجاب بسیار بسیار زخیمی قرار دادیم و فاصله میگیریم با حکمت متعالیه آن گونه که در واقع از قلم و ذهن ملا صدرا تراوش پیدا کرده. ببینید این بحث ها به صورت مسائل مختلف که هر کدوم حالا مورد توجه ملا صدرا قرار گرفته، یه جنبش در فلان کتاب، یه جنب دیگرش در فلان کتابش، و البته ما میبینیم که یه نیمچه تمرکزی در رساله کسر اسنان و رساله سه اصل اینجا وجود پیدا کرده در این بحث به خصوص، ولی ما در واقع باید با همون شبکه سازی که عرض کردم بتونیم بحث رو پیش ببریم. چگونه با شبکه سازی؟ یعنی در واقع تجمیع بکنیم همه این بحث ها، همه این مفاهیم مختلف و اصطلاحات مختلفی که مربوط به هم هستند رو تجمیع بکنیم و در واقع ارتباطات بین اونها رو مد نظر قرار بگیریم و با توجه به این ارتباطات باز دوباره رجوع بکنیم به اون معانی، به اون مفهوم، به اون واژه. خب اینجا ما مواجه میشیم با شکل‌گیری یک استنتاجات جدیدی، لوازم جدیدی در واقع ما میتونیم استخراج بکنیم. اما جالبه که خود ملا صدرا در واقع توجه کرده به اینکه ما شبکه سازی داشته باشیم و اصلا میگه که علم از طریق همین شبکه سازی ها به شکار در میاد، باید علم رو از طریق شبکه سازی شکار کرد. خیلی جالبه. در عبارت ملا صدرا در کسر اسناد الجاهلیت اینه، میگه فان العلوم المطلوبه ليست فطریتا، اینا که فطری نیست که، علوم که، فلا یقتنس الا به شبکت العلوم الحاصلت قبلها. علوم اقتناس درش صورت نمیگیره، به اقتناس در نمیاد، شکار نمیشه مگر به واسطه شبکه علمی که قبلش در واقع شکل گرفته. خب البته ببینید، ساده ترین شبکه های علمی همون در واقع شبکه است که بین دو گزاره تحت عنوان صغرا کبرا صورت میگیره و در واقع یک دستگاه قیاسی برای ما درست میکنه، ازش نتیجه استخراج میشه. ولی خود ملا صدرا در واقع خیلی جالبه، میگه کذلک فی اقتناس العلوم طرق عجیبه، شبکه سازی علوم طریقه های گوناگون و در این حال طریقه های عجیب داره. فیها ازویراراتون، ازویرار یعنی در واقع پیچ و خم، تجمع و یک شبکه های عجیبه در هم تنیده. فیها ازویراراتون و تحریفاتون، تحریف در واقع اینجا یعنی اون عبور کردن از شبکه های قبلی، خرق اونها، پاره کردن اونها و در واقع شبکه های جدید ساختن. ما باید شکار مطلب داشته باشیم از همین طریقی که در واقع ملا صدرا بیان میکنه. خب حالا من اینجا میخوام بعد ورود پیدا بکنم، البته این شبکه سازی باید مستند باشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع اون مفرداتی که ورود دارن تو این شبکه و این شبکه رو برای ما میسازن، خود اون مفردات رو ما باید مستند به متن در واقع به دست بیاریم. که خب حالا اینجا چون ما بحثمون قدرت هست و با توجه به اون 7 مسئله‌ای که مطرح کردیم، ملا صدرا، حالا من به شخصه با استقرایی که به عمل آوردم نزدیک به 100 واژه در آثار مختلف ملا صدرا به دست آوردم که در واقع حول محور قدرت در واقع میچرخه و مرتبط با قدرت هست. که حالا نمونه های مهمش رو من اینجا بخوام مطرح بکنم وقتمون به درازا میکشه و شاید حالا از بحثایی که بزرگان و عزیزان بخوان مطرح بکنن ما محروم بشیم و غافل بشیم. من بحث رو همینجا تموم میکنم و دنباله این بحث رو و در واقع پیگیری اون 7 مسئله رو با توجه به متن انشاءالله جلسه آینده پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم جناب استاد از فرمایشاتی که فرمودید، بهره بردیم و خیلی استفاده کردیم. من باز هم خدمت بزرگواران شرکت کننده در جلسه اعلام میکنم که اگر عزیزی سوال داره میتونه هم به صورت مکتوب در صفحه گفتگو سوال خودش رو مطرح بکنه و همین که اعلام بکنه که میکروفون رو براشون باز بکنیم و بتونن به صورت شفاهی سوال خودشون رو مطرح بکنن. تا بزرگواران سوالاتشون رو اعلام بکنند، یکی از سوالاتی که مطرح شده نوشتن که با عرض سلام و عرض تشکر، در مورد جرقه های انقلاب مقام معظم رهبری حضرت امام را چکیده و زبده مکتب صدرا معرفی می کنند و حسن الهیکل از حضرت امام سوال می کند چه کتاب هایی در پیروزی انقلاب به شما کمک کرد؟ امام فرمودند در حدیث کافی، در احکام جواهر و در حکمت اسفار مرحوم صدرا. سوال ما این که فقط اسفار بوده یا همه کتاب های مرحوم صدرا بوده؟ و سوال دومی که باز همین شرکت کننده محترم پرسیدن اینه که آیا قدرت هم مقوله به تشکیک است و همه صفات کمالی مقوله به تشکیک است؟ این دو سوالی که فرمودن در خدمت شما است.
در مورد حالا اون مصاحبه با محمد حسن الهیکل که خب مصاحبه خیلی جالبی بود، تا اونجایی که من یادم هست حضرت امام رحمت الله علیه دو تا کتاب و یه نفر رو اسم میبرند. حالا باید باز مراجعه کرد، یعنی فرمودند که کتاب کافی، جواهر الکلام، جواهر الفقه، میخوام کتاب جواهر، و بعد میگن ملا صدرا. یعنی در واقع به فلسفه که میرسن اسم شخص رو میبرن، تا اونجایی که البته من یادمه، ولی حالا این زیاد تأثیری نداره در بحث و مسئله ما، چون به هر حال اسفار ملا صدرا به عنوان محور اصلی در آثار فلسفی ملا صدرا، به عنوان بزرگترین اثر ملا صدرا به شمار میاد، و الا حضرت امام خب هم بحثاشون، مباحثی که داشتن در تدریس فلسفه و به خصوص در آثاری که به نگارش در آوردند، نشون میده که خب به آثار مختلف ملا صدرا رجوع داشتند و اون شخصیت حکمیشون در واقع یک برآمده از حکمت متعالیه بود، و البته به این صورت که حتی قدم هایی هم فراتر گذاشته بودند، که خب حالا خود این جلسات مستقل بحث رو در حقیقت می طلبه. در مورد سوال دوم، ببینید اصلا کمال به تبع وجود مقول به تشکیکه، و همه کمالات در واقع از وجود نشأت میگیره و به وجود برمیگرده، و چون وجود مقول به تشکیک، همه در واقع کمالات هم که در حقیقت ظهورات اون وجود هست مقول به تشکیک و دارای مراتب هست، از جمله قدرت.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی که پرسیده شده این هست: با سلام و خسته نباشید، در نقد قدرت و ورود آن به دین، آیا تفسیر ملا صدرا از قدرت مشابه آن چیزی است که امروزه به عنوان حکومت دینی میشناسیم، که قوانین و کارگزاران حکومت مطابق فرامین دین تأمین می شوند، یا مرجعیت دینی و سیاسی را جدا از هم می داند، به ویژه با توجه به طرح بحث انقلاب از سوی ایشان؟
ملا صدرا خب به صراحت دین و شریعت را در حقیقت محور اصلی قرار میده در اینکه مدینه یک مدینه فاضله باشه، یعنی بدون اون ما مدینه فاضله نداریم، نظام عدالت اجتماعی هم نداریم و همچنین در واقع نظام اداره مدینه دچار اختلال ها و نقصان ها و خلاهایی میشه اگر پای دین و شریعت تو کار نباشه. منتها ملا صدرا هشدار میده، میگه که این آسیب شناسی رو شما باید به عمل بیارید. در حقیقت اینجا حالا به خصوص آدم یاد اون روایتی میفته که صراط مستقیم در واقع از موباریک تر و از شمشیر تیز تر. اینجا اصلا جلوه اصلیش اینجاست، یعنی واقعا اینجا خیلی خیلی آسیب شناسی های دقیق و عمیقی باید صورت بگیره. ضمن این که مرجعیت سیاسی، چون در سیاستی که میخواد اعمال بکنه دین و شریعت در واقع یکی از محورهای اصلی به شمار میاد، به نظر میرسه که یک وحدتی پیدا میکنند. اما ببینید این وحدت از نظر ملا صدرا نمیتونه یک وحدت تمام عیار باشه، یعنی در واقع یک مرجعیت دینی سیاسی اینجا شکل میگیره در رأس هرم قدرت سیاسی مدینه، ولی در واقع یک مرجعیت های مختلف دینی و غیر دینی ما پیدا میکنیم در بدنه اجتماع، در بدنه مدینه فاضله، که حالا جلسه آینده خواهم گفت که منشأ قدرت اینها رجوع مردم به اینهاست، به تعبیر مولانا صدرا التفات مردم به اینهاست. خب اینجا ما یه قدرت هایی پیدا میکنیم، اعم از دینی یا غیر دینی. اون وقت این در واقع قدرت های اجتماعی در بدنه در حقیقت دخالت میکنند و تأثیر گذاری دارند در اتفاقات مختلفی که حالا تو مدینه فاضله تو رخ میده. و ملا صدرا معتقده که باید این قدرت ها و این روابط باشه، علارغم این که حالا ممکنه در یک وضعیت خاص تاریخی اجتماعی مرجعیت سیاسی شکل دینی هم به خودش بگیره.
خیلی متشکرم. سوال بعدی که مطرح کردن این هست، نوشتن که جاهلیت دو طرفه است، مردم و صاحبان قدرت. در مورد مردم روی آوردن به خرافات و قدرت‌های ماورایی کاذب و کلاس‌هایی که به شدت رایج شده در جامعه، آیا همین منابع که معرفی کردید برای ورود به بحث آگاهی دادن به مردم عادی کافی است و آیا منابع دیگری رو میشه معرفی بفرمایید؟
این یکی از چالش هایی است که ملا صدرا باش خودش مرتبط بوده، یعنی در واقع یکی بحث خرافه ها و یکی بحث در واقع عرفان هایی که به جای اینکه معرفت محور باشند کرامت محور هستند. ملا صدرا قائل است به اینکه عرفان در حقیقت معرفتی است که سر از نظام عمل در میاره و اون معرفت با اون نظام عمل سر از یک سری توفیقات الهی، عطایای از ناحیه خداوند در میاره که همون کرامت ها شکل میگیره. اما میگه کرامت ها نباید محور عرفان قرار بگیرند. اون چیزی که مد نظره بحث معرفت است و عمل، و در واقع باید در این دایره ها بیشتر استاد شاگردی شکل بگیره تا مرید مرادی. خب این بحث هایی است که کاملا ملا صدراوم داره. اما ببینید، هر دوره ای از تاریخ در هر جامعه ای ما اشکال مختلفی از این امور رو داریم. یعنی در واقع ما باید ضمن این که یک نگاهمون در این زمینه ها به تراثمون باشه، البته تراث رو باید قنیه خودمون کرده باشیم، یعنی در واقع رو تراثمون باید سرمایه گذاری شده باشه و کاملا به صورت یک نظام به زبان و ادبیات امروز در اومده باشه که ازش بشه برداشت کرد. حالا اینها باید توأم باشه با تحقیقات میدانی و قدم‌هایی که ما در اون نظام سازی ها میتونیم فراتر برداریم و باید فراتر برداریم. مثلا شما ببینید، خود ملا صدرا با چالش هایی که مواجه بود، خب نمیتونست با نظام فلسفی ابن سینا با اون چالش ها مواجه پیدا بکنه. که اتفاقا یکی از سوالات خیلی جالب همینه که مگر ملا صدرا با چه چالش های فکری اجتماعی روبرو بود که میدید نظام فلسفی ابن سینا و نظام فلسفه اشراق جوابگو نیست؟ خب این باید بحث بشه. خب اینجا ما باید ورود پیدا بکنیم در تاریخ زمانه ملا صدرا، در جامعه زمانه ملا صدرا. خب به تبعش امروز هم همینطور. یعنی در واقع خب وقتی ملا صدرا دید با اونا جوابگو نیست، در واقع دست به تفکر عمیق در بنیادهای وجود شناسی زد و در نتیجه یک توسعه وجود شناسی در اونجا ایجاد شد و به تبعش در واقع اون دستاوردهایی که در تفکرات اجتماعی تونست پیدا بکنه، این همون قدمایی که در واقع ملا صدرا برداشته، در واقع باید بزرگان فلسفی هم بردارند تا در واقع اصلا بشه بزرگ فلسفی به اونها اطلاق کرد. البته از منظر چشم انداز ملا صدرا عرض میکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد. لازم هست تشکر بکنم از همه اساتیدی که از مراکز علمی مختلف در این جلسه ما در خدمتشون بودیم، از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه اصفهان، مرکز مدیریت خواهران حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت برادران و دیگر اساتیدی که در این جلسه در خدمتشون بودیم. همونجور که بزرگواران تذکر دادن، سلسله جلسات گذشته رو از طریق رادیو پژوهش بزرگواران میتونن صوت رو دریافت بکنن، در دسترس هست و علاقمندان به پیگیری مباحث میتونن صوت جلسات رو اونجا دریافت بکنن. از همه شما بزرگواران تشکر میکنم، از استاد محترم هم تشکر میکنم. جناب استاد، پایان جلسه اگر فرمایشی دارید ما در خدمت شما هستیم.
خب من مطابق معمول در واقع لازم میدونم که تشکر بکنم از حضار محترم که حوصله و دقت به خرج دادند و بحث ها رو پیگیر شدند. من آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همه و بحث رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما هم از شما تشکر میکنیم و همه شرکت کنندگان محترم و حضرت عالی رو به خدای منان میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.